أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب الخير كله أمامك وأن الشر كله أمامك. بس در بیان مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام است. در این قسمت از فرمایشات حضرت ما رو متوجه یک اصول تربیتی می‌فرمایند که انسان وقتی که بخواهد در مسیر صلاح قرار بگیره باید توجه داشته باشه اساساً صلاح چیست و غیر صلاح چیست و اینکه ماهیت این عالم چگونه ماهیتیه، آیا انسان در این عالم با فعالیت‌های صرف دنیایی به صلاح و خیر و خوبی میرسه یا نه، و سوم هم توجه به اون نعمت‌های پروردگار متعال داشته باشه و بداند این نعمت‌ها برای یک اهداف خاصی است و اینکه خدای متعال چه الطاف گوناگونی به انسان فرموده است. این توجهات یک زمینه‌های لازم و تذکرش یک امر به حال مستمری است که باید هم انسان بهش توجه داشته باشه و هم متذکر بشه به این امور. امام صادق علیه السلام این چهارچوب رو در این قالب و این فرمایشات بیان می‌فرمایند که اولا همه خیرات بعد از این عالم برای انسان رخ می‌دهد و همه شرور هم برای دی در عالم دیگر تحقق پیدا میکنه. این عالم مخلوط است خیراتش با شرور. هیچگاه انسان در هر برحال شأنی که باشه به اون خیری که تصور میکند نمیرسه. انسان‌های دنیاگرا این گونه هستند، به حال خیال میکنن که همیشه در دنیا هستن، همیشه در التذاذات دنیایی به سر میبرند، اما خب این رخ نمیده. لذا اونها هم به یک سری از شرور بر حال مواجه می شوند که اون توهماتشون رو نسبت به اینکه خیرات همش تو این عالم هست از دست می دهد و به آثار برخورد با شرور هم می رسن تو اینجا که همون حزن به حال ناراحتیه و از این قبیل اموره. انسانهای مؤمن هم این چنین است، وقتی خیرات رو به هر حال تصور می کنند و تعقل می کنند که با تعقل و پشتوانه های فکری صحیح به آن می رسند، این طور نیست که به همه خیراتی که بهش معتقد شدند از امور آخرتی تو این عالم برسند. این عالم جای برحال رسیدن به آثار انتخاب هدف خیر و راه خیر نیست. این رو هم باید ما توجه داشته باشیم. خود این دیدگاه ها پشتوانه میشه برای انسان مؤمن و برای تنبه انسان غیر مؤمن، و اینکه حالا گاهی انسان مؤمن کارهای خیری انجام میده، میبینه اون نتایج متوقعش بار نشد، اما اگر بر همون ایمان بماند قطعا به نتایج وعده داده شده این شخص در عالم دیگر میرسه. و همینطور به هر حال این دیدگاه ها دیدگاه های بسیار مهمیه که امام صادق علیه السلام دارن به ما توجه میدهند. منتها ممکن است بعضی ها در عالم دیگر به خیرات برسند، منتها بعد از تحمل بعضی از امور ناگوار و شرور. اما چون عالم قیامت عالم ابدی است، اگر کسی به خیرات ابدی به حال مسیرش باشه و مسیرش رو ترسیم کرده باشه و در آن جهت هم حرکت بکنه، تا آخر حتما به اون خیرات ابدی در عالم دیگه میرسه. اگر کسی به شرور ابدی به هر حال برسه و اون رو انتخاب بکنه، اگرچه خودش خیال نمیکنه که این شره، او خیال میکنه که به حال خیره، اما در واقع شر برای اوست که مسیر انحرافه و قطعا هم بعد از فهموندن شخص به اینکه این مسیر مسیر شره است، خیال نکنی که خیره است، به اون شرور ابدی خواهد رسید، ولو اینکه تو اینجا به یک خیراتی به حال نائل بشه. قطعا چنینه. اون کسانی هم که مسیر انحراف رو پیش میگیرند، اینطور نیست که در اینجا هیچ خیری از اونها سر نزنه، ممکنه به حال خیراتی در زندگی فردی یا اجتماعی محدود داشته باشند، اما چون فقط به این زندگانی دنیا توجه کردن، باور نسبت به عالم دیگر ندارند و منکر آن هم هستند و خود رو محدود دانستند به این عالم، انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر این رو ازش به حال دفاع میکنند، اینها قطعا اون مسیر خیری هم، کار خیری هم که اینجا انجام دادن فقط تا همینجاست، بیش از این دیگه برای اونها اثری نداره. بعد از این دیدگاه حضرت میخوان که حالا متوجه بکنیم، در جلسه گذشته عرض کردیم، حالا یه مقداری توضیح و به صورت نتیجه گیری منظم این فرمایش حضرت رو میخواییم عرض بکنیم و بهره ببریم که ما برای اینکه بفهمیم چه هستیم، برای چه هستیم، توجه به اون خلاصه امکانات وجودیمون داشته باشیم. خدای متعال به ما عقل داده است، به عقلمون، به این که برحال عقل کارش عمیق نگریه نسبت به خودش، نسبت به عالمه. این یک نکته. نکته دوم این که این انسانی که دارای عقل و از طرفی هم اراده است، این برحال فطرتاً دنبال یک راهی است برای زندگی مناسب، و این که توجه داشته باشه که اون شاخصه رو خودش به خودش نداده، عقل رو به ما خودمون ندادیم، و این عقل و این کشش در وجود ما گذارده شده که دنبال ما یک شاخصه میگردیم. اینو چه کسی در ما قرار داده که در حیوانات قرار نداده؟ این درست اگر به کار بیفته انسان به هدایت میرسه، به هدایت الهی میرسه و به ایمان به عالم غیب میرسه، که به هر حال ما این خصوصیات رو خودمون در خودمون ایجاد نکردیم. این خصوصیات یک امتیازات مهمی است بین ما و سایر موجودات، که با این خصوصیات میتوانیم نحوه تصرفمون رو در موجودات عالم خودمون شکل بدیم، خودمون تغییر بدیم. اینا یکی از برحال ویژگی های عقل دانیست. خب بنابراین وقتی به این نکته رسیدیم که خالق ما برای ما نقشه ریخته، نقشه خوبی ریخته و زمینه های خوبی در ما ایجاد کرده، پس عقل حکم کنه که این زمینه ها رو ازش خوب استفاده بکن. این خوب استفاده کردن از این زمینه ها هم شکر الهیه، و این که همواره به این زمینه ها متوجه بکنی، چون انسان رو غفلت میگیره در زندگانی دنیایی. این تمایلات دنیایی، این نیازهای دنیایی گاهی انسان رو غافل میکنه از اون امکانات واقعی خودش، که من کیم، من آیا برای این هستم که یک زندگانی دورانی حیوانی داشته باشم، فعالیتی بکنم، به یک امکانات مادی برسم، از اون استفاده بکنم، دو مرتبه استراحت بکنم، بعد فعالیت دنیایم شروع بشه، این زندگی دورانی این چنینی، یا این که نه، برای این هستم که ارتباطم رو به هر حال مستقیمش بکنم. از اون جایی که شروع شده ام به همون جایی که شروع برحال ختم پیدا می کنم که کمال مطلق الهی است اونجا راه پیدا بکنم. لذا حضرت می فهمند که وقتی توجه به این امکانات انسان می کنه عقل حکم می کنه که هی این امکانات رو در مسیر خودش که همون هدایته به کار ببنده و این رو هم هی توجه بکنه و این یذکر الله و لا ینساه، یاد خدا بکنه. یاد خدا یعنی این که من به پای خودم نایستادم، عالم به پای خودش نایستاده، این نظام پیچیده به پای خودش نیست، همواره تحت تدبیر ما او هستیم. حالا که در تحت تدبیر او هستیم، موجودات اگر خوب دقت کنیم میبینیم که بر اون نظامی که آفریده شدن دارن میرن، که همین اطاعت حق تعالی است. حالا من چرا نرم؟ من چرا تحت اطاعت برحال این مدبرم و مدیرم نرم؟ علاوه بر این که به من برحال وعده داده که بر این اطاعت آثار مترتب میکنه، یه نکته دیگر تربیتی تو این مسیر همینه، توجه به آثاری که خودش برحال مرا با این تجهیزات مجهز کرده و راه رو به ما نشون داده، میخواد لطفش شامل حال ما میشود که این آثار رو مترتب بکنه. امام صادق علیه السلام ما رو متوجه این امور میکنه که همواره با توجه به این مسائل ما سعی کنیم که اون راه خدا در زندگی فراموشمون نشه. حالا عبارت عزت رو میخوانم: والواجب علی من وهب الله له الهدى و اکرمه بالایمان و الهمه رشده و رکب فیه عقلا یتعرف به نعمه و آتاه علما و حکما یدبر به امر دینه و دنیا. خدا به او عقلی داده، علمی داده، حکمتی داده که امر دین و دنیاش رو اداره بکنه. خود این توجهات که ما اینگونه ساخته شده ایم، ای توجه به خودشناسی. اونهایی هم که هر حال یک غفلتی از ارتباط با عالم غیب پیدا میکنن، اگه توجه به این امور داشته باشند که تنبه بدم. لذا در روایات گاهی با این ملحدین ائمه علیهم السلام که مواجه می شدند که سوال می کردند به چه دلیل ما موجود بر حال مخلوق هستیم، از اون وقت که توجه بکن به خودت، این حالات مختلف، این تغییر حالات نشون دهنده این است که ما به خودمون قائم نیست. اگر انسان موجود به خودش قائم باشه، میخواد همواره موجود باشه، میخواد همواره در یک حال باشه و همینطور در حال صحت باشه، در حال غنا باشه، همین که متغیره، همین که وجود از خودمون نیست، همین که حالات وجودی دست ما به طور کلی نیست. اینها همش نشانه های در حال فقر ماست، بیچارگی ماست، نیاز ماست به اون حقیقت بی نیاز. این رو هی بهش توجه بکنی، غفلت نیاد. غفلت یک در حال پرده عجیبیه، همین که از خواب بلند میشیم فکر میکنیم ما خودمون رو بیدار کردیم، با اینکه نه، این بیداری از جای دیگه است. همین که به خواب میریم خیال میکنیم ما خودمون رو میخوابانیم. اما یه خوب دقت بکنیم که نه، گاهی طرف هی میخواد بخوابه خوابش نمیره، گاهی نمیخواد بخوابه خوابه میره. اینا دلیل این است که به هر حال این دستگاه نیازمنده به یک مدیر حکیم قیام داره. لذا در دستورات دینی با دعاها ما رو متوجه این مسائل میکنه که از خواب که اولم میشیم اینطوری بگیم، به سجده بیافیم، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی. خواب یک موت موقت، بیداری یک حیات علا به طوری کامل مجدده. وقتی میخواییم بخوابیم توجه میدن که باز با ستایش خدا متعال خوابمون رو شروع کنیم، الحمدلله الذی ملک فقدر، الحمدلله ملک فقهر. در اینجا با یه صفت دیگری از صفات الهی ما رو متوجه میکنن که ما تحت حاکمیت او و قهاریت او هستی. قهاریت او میاد ما رو میخوابونه، کار ما رو متوقف میکنه. حال ادامه داره این دعا، دو سه تا جمله است اما خیلی حقایق رو دربر داره که ما به این خصوصیات وجودیمون توجه داشته باشیم که با این توجه اون اظهار فقرمون رو فراموش نکنیم. اظهار فقرمون هم با تبعیت از دستورات الهی که من با اختیار خودم رو تحت فرمان تو قرار دادم. این تبعیت معناش اینه. اگر تبعیت نباشه این اعتقاده نشون داده نمیشه، این اعتقاده هنوز شکل نگرفته، یه توهمی خواهد بود. لذا حضرت همه این نکات رو به هر حال اینجا بیان میکنن. ان یوجب علی نفسه ان یشکر لله ولا یکفر و ان یذکر الله ولا ینسا و ان یطیع الله ولا یعصیه للقدیم الذی تفرد له بحسن النظر و للحدیث الذی انعم علیه بعد از اذ انشأه مخلوقها و للجزیل الذی وعده و اینکه او با لطفش و تفضلش من وعده عنایت داده و الفضل الذی لم یکلفه من طاعته فوق طاعته، بله به اندازه فوق طاقته، به اندازه ضرورت فرموده، همین مقدار شما تحت فرمان او باشی با این اعتقاد حال این ارتباط برقراره. همین رو ادامه بده انسان، یعنی در ارتباط با خدای متعال اولا این درکه لازمه، این درکه باید مستمر باشه، درک نیاز به بی نیاز مطلق، درک این که اون بی نیاز مطلق و من راه به سوی خودش رو فراهم کرده، درک به این که این راه هم یک راه محدوده در واجبات، یک سری از به حال دوری از آلودگی ها و ما یعجز عن القیام به لم من او رو مکلف نکرده به اموری که عاجز باشه از قیام به او. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر. خدا یسر را برای شما خواست. امروز نماز اینطوری بخون، حالا اگر واقعا نتونستی به گونه دیگر نشسته بخون. اگر واقعا نتونستی نشسته هم بخونی دراز کش. و همینطور مراحل مختلفی برای این اطاعت بیان کرده که ما هیچ عذری نداشته باشیم از اینکه حالا تو این موقعیت باز من از فیض وجود بهره مند هستم، از اینکه از این فیض وجود بهره مند هستم در حال خوابیده شکرشو انجام بدم، یه توجهی به او در حال پیدا بکنم. غرض این است که مسیر تربیت یک مسیر آسانی است، منتها این گاهی هوا خواهی ها و طغیان ها نمیذاره، هی سخت میکنه. من میخوام هی آزاد باشه، این چشمم آزاد باشه و هر چی نگاه میکنه، بابا این امور مطلوب نگاه کن، گوشم به هر حال آزاد باشه، هر چیزی رو بشنوم. غفلت از این که بابا چقدر از این تصاویر به روح من لطمه میزنه، منو آشفته میکنه، منو به هر حال سرگردان میکنه. بله، ولی الجزیل الذی وعده، توجه به اون ثواب های زیادی که وعده داده، ولی فضل الذی لم یکلفه من طاعته فوق طاقته و ما یعجز عن القیام به، اون تفضلی که خدا من کرده فوق طاعتم به من تکلیف نکرده، و زمنه از اون طرف فرموده اگر از من کمک بخواهید من کمکتون میکنم. اینها الطاف الهی. و ایدهم به روح من، خدا هر حال عده‌ای رو با اون روحی از جانب خودش تأیید میکنه. و زمن له العون على تيسير ما حمله من ذلك و ندبه، به ما فرموده استعینوا بالصبر و الصلاه، از خدا کمک بخواهید و فرموده کلا نمد، ما همه هم کمک میکنیم. کمک خدای متعال، استمداد او برحال برای همگان است، اونایی هم که دنیا خواهند به اندازه ای اونها رو کمک میکنه، زودی جلوی ارادهشون رو نمیگیره، زودی جلوی فکرشون رو نمیگیره. اون وقت انسان مؤمنی که ارتباط با او داره، این قطعا مورد برحال لطف بیشتری است که در آیات متعددی میبینیم که خدای متعال باید که ناهده اینا استده اما شاگران ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا و تانکه هد و کان سعیکم مشکورا. خدای متعال غنی مطلق، کمال مطلق، از این عبدش تشکر میکنه. این بالاترین لطف است که به خدای متعال به بندگانش میکنه. و ندبه او الى الاستعانت على قلیل ما کلفه، اگر در این امور کم از من کمک بخواهید حتما شما رو کمک میکنم. در آیات مختلف و انیبو الى ربکم و اسلم ادعونی استجب لکن و همینطور. این ندبه های خدای متعال به انواع مختلفی است، اما از من که چه کنیم، این انسان برحال از نسیان گرفته شده. بعضی ها میگن از دسیان، بعضی میگن از اونس گرفته شده. هر دو گونه اش هر حال به نوعی هست. حالا اگر بگیم یک لفظ از دو تا مبدأ اشتقاق اگر بتونه مشتق بشه، حالا اون بحث دیگریه. اما نظر معنوی این چنینه، انسان به حسب ظاهر چون در زندگانی مادی و حال فرو میره، فراموش میکنه به طور طبیعی اون ارزش های واقعی رو. و اگر به حال با اون ارزش های واقعی انسی داشته باشه، این انسه بیشتر میشه. و هو معرض اما امره و عاجز عن قد لبس ثوب الاستهانة فيما بينه و بين ربه. تا اینجا حضرت اون جنبه های حرکت استکمالی رو بیان فرمودند که اگر کسی بخواهد در این عالم حرکت کمالی داشته باشه، همه زمینه ها فراهمه، هیچ به حال چیزی نظام خلقت از او دریغ نکرده. از اون طرف اگر مسیر خلاف رو خواهد بره، متاسفانه از همین مواهب الهی استفاده میکنه در مسیر خلاف، همین ها برش حجت می شود. همین دستی که خدای نکرده برای اینکه در مسیر حق قرار بگیره، در مسیر باطل قرارش داده، این بر علیه خود این انسان برای شهادت میده، قیام میکنه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد علیهم ارجلهم و هاکذا. این آیات که اگر کسی منکر این زمینه های خوب بشه که در من این زمینه ها قرار داده نشده، در عالم برام فراهم نشده، میگن نشده، همین ها شهادت میدن که نه، بر حال بوده است. متقلدن لهوا مازیان فی شهواته مؤثرن لدنیاه و علا آخرته. دنیاش رو بر آخرتش ترجیح میده. قرآن کریم در این سوره مبارکه اعلا آیات گوناگونی رو از نظام خلقت برای انسان به حال بیان می فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا. پروردگار اعلات رو تسبیح بکن. او کیست؟ الذی خلق فسوا، والذی قدر فهدا، والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. همین ها نعمت هاست. همینطور سنقرؤک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسرک للیسر. امور آسان رو ما برات آسان کرد، منتها باید انسان متذکر بشه. فذکر ان نفعت الذکر. اگر انسان در مسیر صلاح باشه، تنبه پیدا میکنه، واکنش روحی پیدا میکنه، سیذکر و من یخشا. اما اگر نه، نخواهد، هی بهش گفته میشه تو این بر حال الطاف بهت شده، بیا دور بشو. یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری. ابدیت در کار سم لا یموت فیها ولا یحیا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. کسی که متذکر بشه، تزکیه بکنه، که با تذکر همراه هست، به فلاح رسیده، به نتیجه کارش رسیده. این برزگر رو که میگن فلاح، گندم زراعت میکنه به نتیجه برسه، به یک برای ثمراتی برسه. وقتی که درست به چینه مقدمات رو، خب به اون نتیجه میرسه. این مقدمات خدای متعال در اختیار ما گذارده. قد افلح من تزکا، کسی که از این زمینه ها خوب استفاده کنه، نذاره آلوده بشه، که چگونه فذکر اسم ربه فصلا، متذکر اسم پروردگار بشه. یعنی اون الطافی که خدا کرده اینا رو متذکر بشه. اسم پروردگار یعنی اون کمالاتی که خدا ظهور داده در شئون گوناگون زندگی. بله، این ماه مبارک این سوره رو ما بحثی کردیم. اگر نوارش هم هست، این مباحث جامعی رو در ماه رمضان، بحث کوتاهی هم هست، هر کردیم. باز خودم زد حیف که شما به طور کلی انسان از این زندگانی استفاده نمی کنید. بل تؤثرون الحیات الدنیا. با اینا رو میگیم متا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بعد این از تو گوش این پنبه رو باید در آورد. ای انسان اینه که دودی بزنه، خب حساب داره میگه جز تاریکی نیست. انبیا میان این عینک رو بردار، درست ببین، گوش را نظر سنگین بشه. سمم بکمون عمیون فهم لایعقل. این مسیر همیشه به هر حال هست تا این عالم به پاس. بل آخرت و خیر و عبا. این تو همه ادیان آمده. این نهازا لف صحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. واقعی عاشورا که یک واقعی زنده ایست، که ما تحت برحال استفاده از آن بریم یا نبیم، این واقعه زنده است. اگر ما بریم خودمون رو برحال از این واقعه برحال زنده کردیم و استفاده کردیم. همه این واقعیات در کربلا نمودار شده. خب وهب نصرانی تو چند دقیقه تو کیش دیگری بوده، حالا میاد و چی میشه؟ چون من تو مسیر حق بوده، دهان به گوشش نرسید. اما عمر سعد، بابای سعد وقاص، فاتح کذا، اونا هم بلای خدا نبوده. خودنمایی بوده، کشورگشایی بوده، نه برای تبلیغ دین. اگر واقعا گونه بود، سعد وقاص به حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برحال اعتراف میکرد. در روایات هست که برحال معاویه لعنت الله علیه بهش میگه در یه چیزی نسبت به علی بگو. من چی بگم؟ من که سه مسئله مهم داره که هیچ کدوم ما نداریم. اون سبقتش در اسلام، اون هر حال فضائلی که، اما حالا واقعا ملتزم شد به این مسائل، پذیرفت. معاویه لعنت الله علیه گاهی چه تعریفاتی از امیر المؤمنین علی علیه السلام میکنه، اما سخت ترین دشمن علی علیه السلام که نمیخواد اسم علی بمانه. همه یه همتش این است که این دین برحال از بین بره، حکومت اموی بیاد به جای حکومت دینی. اون جلالی که بعضی به ظاهر بنی امیه داشتند، یه برحال تجارت در دستشون بود، اینها جلال واقعی هم نهشن، از قبلش هم اینا دشمنی داشتند، بنی امیه با بنی هاشم. بنی هاشم چون مسیر فطرت رو می رفتن در شبه جزیره عربستان و مکه، اون سیادت رو داشتن. سیادت اولش دعوت به خدا که هاشم جد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بنی هاشم دعوت به خدا، دعوت به قیامت، اینا نشانه های موحد بودن. نشانه عبدالمطلب سلام الله علیه اینگونه بودن و مناسب مکه رو به عهده داشتند. اون کسانی هم که مناسب بر مکه به عهده داشته باشد، این می شود سید آقا و الله به عنوان حاکم. از همون موقع هم این دشمنی به حال بوده، حرب جد معاویه ابو سفیان و همینطور نخواستن دیگه هیچ اثری از بنی هاشم دیگه نمونه. یریدون لیطفئ نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا باعث تنبه برای همه ماست، ببینیم که چه چیزی محرک این شجره ملعونه بوده که روییدنش از روی زمین بود. آمد و موج این خون نابودش کرد. این کلمه طیبه ریشه دوانیده، ان للحسین حبتا مکنونتا فی قلوب المؤمنین. السلام علیک یا ابا عبدالله. اون وقت خدای متعال حجت رو تمام میکنه. این کسانی که به هدایت رسیدند به طور کامل میتوانند مسیر هدایت رو تا نهایت بروند، در برابرش هم میتوانند تا نهایت مقابله کنند. یزید ملعون اینگونه حرکت کرد. وقت در این بین چه ناآگاهانی آمدند، به حسب ظاهر محبت اهل بیت بود اما محبت سست. در راه ازت میپرسید، از بعضی ها که آشنا بود، کوفیان، اون آقا دلشون با شماست، شمشیرشون بر علیه. این به هر حال نباید برای ماها تحقق پیدا بکنه. سست، عنصری، کمبینشی، غلبه دنیاگرایی در وجودمون. السلام علیک یا ابا عبدالله. این قافله میاد به شهر کوفه. کوفه‌ای که حاکمیت عادلانه علی علیه السلام رو دیده، کوفه‌ای که الان به چه مشکلی مواجه شده. هم در این کوفه قطب عدالت ضربت خورده در اثر کج‌فهمی و کسانی که نخواستن بفهمن حق چیست، عدالت واقعی چیست، تا اون کسانی که فهمیدند اما نخواستند دنبال اون فهمشون حرکت بکنند، تا به اینجا رسید بهترین انسانها را اونگونه مواجه شدند. به آن وعده های شیطانی هم که بهشون داده شد نرسیدند. اون وعده های وعیده های الهی دامنگیرشون شد، عذاب ابد. ازا لعن که می کنیم معناش این است که ما باید تبری بجوییم از این خط فکری، از این خط عملی، و ببینیم خودمون در چه خطی هستی. اگر خدای نکرده واقعا ما هم در اون خطیم، این لعنه به نوعی شامل حال خود انسان هم میشه. حالا خبر دادند اهل بیت دارن میان تو این شهر فرماجرا. زینب کبرا سلام الله علیها قافله داره، این قافله است. چه دشوار است پیمودن به هجران تو محمل ها، به یادت آنچنان گریم که ماند ناقد الگلها. زبان آل زینب کبرا سلام الله علیها، زخون دل کنم رنگین به راه غم محمل آب. صداقت این گل اچان شرار افتاده در دلا، علا یا ای ساقی ادر کسد انا بلا که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. همه این مشکل ها رو به جانش خرید زینب کبرا سلام الله علیها. اما یه مشکل رو دیگه نمیدونم. و اون فراغ از داداشش در اون خطاب داشت کوفه رو به هم میدید، گفتن چه کنیم این زبانش زبان علی، اگر ادامه بده شورش به پا میشه. گفتن نیزه دار سر مدر برادر رو ببره، شاید مشغول بشه. حکمت بجنبن لحن صدا بد شد، خطابش
به دیگر خطابی مبدل شد. یا اله لما استتم کمر قال او غزبه و ابدا فروبا ما دبهم یا شقیقه و سان آزام غدن مکتوبا حسین